مصرف و جلوگیری از اسراف با راهکارهای ساده توی این عزم ملی و حرکت عمومی کشور در ساماندهی اقتصادی سهیم باشن. کافیه از همین الان با شیوه‌های خیلی ساده مانع از هدر رفتن انرژی و آب و منابع بشیم.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
امیدوارم که این نکته رو هممون به بهترین شکل ممکن برای آینده ایران عزیزمون اسلامی، ایران اسلامی زیبا و دوست داشتنیمون رعایت بکنیم. خب چهارمین روز از ماه سفر رو داریم پشت سر میذاریم و آرام آرام کشور عزیزمون رنگ و بوی سفر اربعین داره به خودش میگیره و در اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران اسلامی مردم دارن آماده میشن که خودشون رو به کربلای معلا برسونن و از برکتهای بی نظیر سفر زیارتی اربعین بهرمند بشن. میبینیم که دوباره جاده ها دارن بیدار میشن، البته نه فقط برای رفتن که برای شناختن. امسال اربعین یک رنگ دیگه‌ای داره و رنگ اون هم جمله جاودانه یک تاریخ رو دگرگون کرده، جمله مثلی لا یبای و مثله. تا به حال از خودتون پرسیدین چرا؟ چون حق با باطل سازش نمی کنه، چون آزاده زیر بار ذلت نمیره. و امسال هم هر قدم ما در مسیر کربلا یک اعلام موضعه، هر قدم ما یک نی بزرگ به تمام ستمهای عالم و یک آری پرشور به عدالت، به ایثار و به آرمان حسین علیه السلام. اربعین امسال میادگاه آزادگان و ما هم که به لطف خدا پیروان حسینیم. ما اهل بیعت با تاریکی نیستیم. شعار مثلی لا یبایع و مثله فقط یک عبارت نیست، این صدای بلند ملت‌هایی که زیر چکمه‌های تحریم و ظلم آمریکا و همدستاش، یعنی این یزیدیان زمانه، قد خم نکردن. هر قدمی که امسال ما در مسیر پیاده‌روی اربعین برمی‌داریم، اعلام همبستگی با تمام مظلومانی که زیر آوار استکبار حسینی وار مقاومت می کنند.
قدم قدم پای علم، انشاءالله اربعین میام سمترم، با مدد شاه کرم انشاءالله اربعین.
پدیده بی نظیر و بی سابقه ای هم به وجود آمده است و اون پیاده روی اربعین میان نجف تا کربلاست. پیاده راه می افتند و حرکت می کنند. این حرکت، حرکت عشق و ایمانه.
می باره عشق چشمام نمنم، رو دوشم کل باره از می‌بینم هر کی و این روزا
ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردند و این حرکت رو انجام دادند. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
سختی راحت میشه تو این راه، منتظر مونده بودم چند ماه، راهی میشم با یک سربنده لب بیچم.
این کسانی که این راه رو طی کردن، این حرکت عاشقانه رو و مؤمنانه رو دارن انجام میدن، اینها واقعا حسنه ای رو دارن انجام میدن. این یک شعار بزرگ، لا تحلوا شعائر الله، این جزء شعائر اللهه بلا شک.
با ذکرت یا حسین جوشم، عمری عاشق شش گوشم، میگیرم توی رویا هر شب زریه تو رو در آغوشم.
جا داره که حالا امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
چه حس و حال غریبی در صدای گرم و البته عاشق رهبر شهیدمون موج میزد. با چه غمی از زیارت حضرت ارباب سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام حرف میزدن و چقدر زیبا و پرشکوه بود طوافی که دور ذریح حضرت امام حسین علیه السلام در کربلا داده شدن و چقدر باعث افتخار ماست که بتونیم در این روزهای پیش رو، در این گامهایی که در مسیر نورانی نجف به کربلا برمیداریم، یاد بکنیم از رهبر شهیدمون و البته همه شهدای سروراز کشور عزیزمون ایران اسلامی و به یاد رهبر شهیدمون و همه شهدا به امام حسین علیه السلام سلامی عرض کنیم و عرض ادبی داشته باشیم. درود بر همه شما شنوندگان عزیز و محترم، همراهان خوب و مخلص رادیو معارف و شما دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. یک شنبه است 28 تیر ماه و 4 صفر المظفر و همچنان همراهی ما با شما در این نوبت کاری ادامه داره و در ادامه روایت مستند رو تقدیمتون خواهیم کرد و بعد از اون هم ساعت 13 بر بال سخن رو تقدیمتون میکنیم، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین راجی رو با موضوع مقاومت و مبارزه که موجب ارجمندی و عزت مردم ایران است رو خواهیم شنید. خاطرات ماندگار 13:30 پخش میشه و 13:55 هم در پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر شهیدمون رو به گوش جان خواهیم شنید. دعوت میکنم به مدت 21 روایت مستند رو بشنوید.
مطالعه تاریخی انقلاب‌ها در دنیا همیشه برای پژوهشگران جذاب بوده. یکی از اون شاخص‌ها که مورد توجه قرار می‌گیره، نحوه اطلاع رسانی در انقلاب‌هاست. به هر حال، هرچه به سال‌های دورتر بریم، ابزار ارتباطی کمتر در دسترس بوده. یکی از شگفتی‌های انقلاب اسلامی ایران اتحاد و همدلی مردم کشورمون بود. همه با هر مرام و مسلک، با هر دیدگاهی نام امام خمینی رو فریاد می‌زدند. اون هم در روزگاری که نحوه ارتباط مردم به صورت سنتی و بدون ابزار امروزی برقرار می شد. برای مثال اولین جرقه های انقلاب در مشهد با سخنرانی های رهبر شهیدمان حضرت و آیت الله العظما سید علی خامنه ای در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در جلسات تفسیر قرآن ایشان زده شد. جلساتی که باعث شد مردم مشهد با تفکرات و خط مشی امام و انقلاب آشنا شوند و در فضای خفقان‌آور آن روزها نام ایشون رو در بین جمعیت فریاد بزنند.
در یکی از این جلسات یه طلبه پیدا شد اونجا، یه دفعه شروع کرد که نمیدونم حال جملهش کرد که اسم امام خمینی رو وسط بود.
حسین فتاحی پیشکسوت قرآنی و شرکت کننده جلسات تفسیر قرآن در مسجد امام حسن مجتبی مشهد.
نمیدونم حال جملهش کرد که اسم امام خمینی رو وسط بود. همه تجربه امام خمینی اینجا چرا بود؟ خب
محمد آصفی شرکت کننده جلسات تفسیر قرآن در مسجد امام حسن مجتبی مشهد.
دستگیری‌هایی که گاهن اتفاق می‌افتاد بعد از برنامه فلواقع ترجمه و تفسیر قرآن این مسجد امام حسن مجتبی، خب نشون دهنده بود که بالاخره عوامل رژیم، ساواکی‌ها اینجا داخل مسجد، بیرون مسجد هستن. خب در حاشیه این برنامه ترجمه و تفسیر قرآن هم خب اتفاقات می افتاد، اطلاعیه حضرت امام رد و بدل می شد، کتاب هایی رد و بدل می شد که اینها دور از چشم ساواکی ها نبود.
یواش یواش دو جلسه بعد دیگه ساواک آمد اینجا، مجلس گفت اینجا شلوغ شده، دیگه کانون آشپزی مسجد رو بستن.
خبر تعطیلی فعالیت‌های سیاسی رهبر شهیدمان خیلی زود در میان محافل مذهبی سیاسی آن دوران پیچید. آیت الله شهید مرتضی مطهری که در آن زمان استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران بودند، وقتی که از این موضوع با خبر شدند به شدت متاثر شدند و در یکی از جلسات درسیشان اینطور گفتند:
همه مراکز حساس را که اثری دارد می‌بندند و این نیروها هم باید به این گونه هدر و در گوشه‌های زندان تلف کردند. انسان متحیر می‌ماند چه کند و چه بگوید. آقای خامنه‌ای در این مدت کوتاه در مشهد کارهای پرثمری انجام داده است که یکی از آنها جمع کردن جوانان روشنفکر و بیدار بوده و به همین جهت وی مورد توجه امام خمینی واقع شده و ایشان دستور دادند که هواخواهان او آقای خامنه ای را حمایت کنند.
رهبر شهیدمان حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای در راه مبارزه هرگز از پای ننشستند و دنبال فردی جایگزین خود بودند تا جلسات تفسیر را در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام ادامه دهد که به طور اتفاقی با محسن قرائتی آشنا شدند.
گفتیم یا امام رضا ما کاشوی جلسه داریم، آمدیم زیارت، باید زود برگردیم که به جمعه جلسه کاشون برسه. ولی دوست دارم چند روز مشهد بمونم. دلم شور بچه های کاشون میزنه، بزرگم مشهد را دوست دارم. اگر شما یه لطفی بکن یه جلسه برای جوانای مشهد در اختیار ما بذارید، من کاشون تلفن میکنم یه کسی جامن بره اداره کنه، من یه دو سر بیشتر مشهد بمونم، وگرنه یک زیارت جامعه و یک زیارت امین‌الله میخونم و میرم کاشون. دیدیم بعد جمعیت سنگین دبیرهای تعلیمات دینی استان‌ها جمع شدن از طریق وزارت آموزش زمان شاه، افرادی هم دعوت کردن از جمله دکتر بهشتی مطهری، آیت الله خامنه ای. ما صحنه که دیدیم رفتیم گفتیم آقا میشه 5 دقیقه به ما وقت بدید؟ 5 دقیقه ما وقت دار. رفتیم او سن او بالا او 5 دقیقه رو گفتیم، خیلی اونا خوشش اومد. بعد از این بس آیت الله خامنه ای اومد جلو، گفت من ایشون نمیشناختم، گفت من یه مسئله دارم، مسئله امام حسن مجتبی، دولت مسئله منو تعطیل کرده زمان شاه، من منبر ممنوعه ولی نماز بخونم، شما بیا بعد از نماز من همه تخت سیاه بذار کلاس تدید کن، الان هم ببریم خونه ما. از همون جلسه آیت الله خامنه ایمون بود خونش، شب همون رفتیم مسجد، چند شبی تو خونش خوابیدیم و شبا تو مسجد صحبت میدیم، مسجد هم پر بود از جوانای انقلابی.
سید مرتضی سادات فاطمی پیشکسوت قرآنی و شرکت کننده جلسات تفسیر قرآن در مسجد امام حسن مجتبی مشهد.
دیگه بعد ایشون منتقل شدن به مسجد کرامه، یعنی مسجد امام حسن. این پایگاه دیگه تعطیل کرد، ساواک اجازه نداد و رفتن مسجد کرامت،
به طوری که وقتی مسجد کرامت که مزین ترین و بهترین و بزرگترین مسجد محله در مشهد محسوب میشد، ساخته شد و آراسته شد و کامل شد، بانی اون مسجد و کسبه دوروبر اون مسجد فکر کردن که مناسب هست که بیان و بنده رو که توی این مسجد پیش نماز بودن ببرن اونجا و اون در این صورت اون مسجد اجتماعی خواهد شد. همینجور هم شد، منو بردن اون مسجد و اجتماعی خیلی زیاد شد و مبدا واقعا یه حرکت فکری در بین قشرهای متوسط شد. قبل از او با دانشجوها و اینها ما ارتباطات زیادی داشتیم، من کلاس داشتم، کلاس‌های متعددی داشتم برای جوانها و دانشجوها و طلبه‌ها و اینها، لکن قشرهای متوسط شهر و مردم کوچه و بازار که از مسائل انقلاب به خصوص مسائل بنیانی انقلاب چندان اطلاعی نداشتن و از سال 42 که مسائل همه گیر بود، چند سالی گذشته بود و مسائل فراموش شده بود، از مسجد کرامت مجدداً این فضای انقلاب رو حس کردند و یه تحولی در مشهد به وجود آمد.
سید جواد سادات فاطمی، شرکت کننده ی جلسات تفسیر قرآن در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام.
اینجا منزل مرحوم حاجی کرامت بود، این بالای در حقیقت حیات، اینجا حیات بود، سالن سقف خورد و رو حیات منزل پوشیده شد و شد مسجد.
اینجا یکی از پایگاه‌های تبلیغی آقا بود، نماز میخوندن آقا اونجا، نماز جماعت و سخنرانی میکردن، بین نماز تفسیر میگفتن از نهج البلاغه، از صحیفه سجادیه، اینها مطالب رو میگفتن. خیلی جلسه جالبی بود.
سید محسن موسوی، پیشکسوت قرآنی.
در واقع یک روحانی مبارز که حتی تبعید میشه و در تمامی طول این سالها ایشون در کنار این مبارزه و تبلیغ در این حال به شکل استثنائی ایشون علاقمند و در این حال مشوق جریان تلاوت قرآن هست به سبک و در سطح جهان اسلام، نه سطح سنتی قدیم اون که خب همیشه بود، قبلا نبود.
حسین فتاحی،
این یک هنرمندی خاص شخصیشون داشت که این تفسیرها رو در اینه که استفاده از روایات میکردن و بیان میکردن، اینو به روزش میکردن. وی برای دانشجوها و مخصوصا نسل اون جو سیاسی که عرض کردم که خب ریخته باشه، این جاذبه خوبی داشت و جذب میکرد. یعنی جنبه فقط دینی نبود که مثلا آدم به عنوان تقدس و تیمن مثلا به قرآن تأثیر پیدا کنه، به عنوان یک راهکار و یک اصول.
هاشم روغنی، پیشکسوت قرآنی و شرکت کننده جلسات تفسیر قرآن در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام.
و آقایم با زیرکی خاص انجام می‌دادن. اگر منبر ممنوع بود ایشون مثلا می‌نشست حرف می‌زد، اگر ایستاده ممنوع بود می‌چرخون. خلاصه
هم ظهر صحبت می‌کردم هم شب صحبت می‌کردم، خیلی پرکار اونجا کار می‌کردیم و شاید در هفته 6 شب در اون مسجد صحبت می‌کردم و 7 روز، یعنی 7 روز صحبت می‌کردم و 6 شب، اینجوری بود، روز و شب در اون مسجد صحبت بود و مردم هم زیاد می‌اومدن.
لازم به توضیح است سخنرانی‌هایی که در این مستند می‌شنوید مربوط به جمع‌آوری سخنرانی‌های انقلابی رهبر شهیدمان از حدود 60 سال پیش است.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. مؤمنان در راه خدا شمشیر میزنند و کافران در راه طاغوت. فقاتلوا اولیاء الشیطان. شمشیر بکشید بر روی همپیمانان شیطان، یعنی طاغوت. ان کید الشیطان کان ضعیفا. کید و مکر شیطان بسی ضعیف است. اونها نمیتونن در مقابل مؤمنان مقاومت کنن. این بود که پیغمبران پیروز میشدن و راه انبیا تداوم پیدا میکرد. بعضی گمان میکنن پیغمبران خدا در تاریخ شکست خوردن. این ناشی از آن است که با تفکر پیغمبران و نیز با تاریخ آنان، این گویندگان و این کسانی که یه چنین پنداری رو دارن آشنا نبودن. پیغمبران در تاریخ پیروز شده اند. این راه پیغمبران بود.
حسین فتاحی،
و اون سال ماه رمضان اون سال مسیح، ایشون هم دیگه اجازه صحبت هم بهشون ندادن، دیگه ممنوع المنبر شد آقا. میشستن اونجا و بچه ها دور هم جمعی که روالی که الان دارن که دوره قرآن خونا میان برایشون، یه همون روال چلو چند سال مرام ایشون تو مشهد اینجا میشستن دور لوحای قرآن میذاشتن.
سید محسن موسوی
قبل از پیروز انقلاب دو تا مرکز فعال بحث جریان تلاوت مطرح بود، یکی تهران بود که مشهد بود.
هاشم روغنی
دیگه آقا زمانی که احیانا زندانی تبعیدی جایی نبودن، یکی از کارهای اصلیشون واقعا میتونم بگم، چونشون با خیلی حرارت و با خیلی هدفمندی و هدف گذاری تو این جلسه میامدن و شرکت میکردند.
سید جواد سادات فاطمی
من خاطرم از اینجا جلسه قرآن که داشتیم مرتب ساواکی ها میامدن توی جلسه، میامدن میشستن اینجا، میدیدیم این آدمی که نشسته اصلا با فضای قرآن نیست، اصلا توی باغ ما نیست و تیپش مشخص بود که این گزارشگر ساواکه.
سید مرتضی سادات فاطمی
حتی توی جلسه من یادم مسیر که اومد اون اواخر ساواک خیلی اذیت میکرد و فشار میورد به آقا، اینا آقا رو ممنوع منبر کرده بود، حتی ممنوع صلا، یعنی نماز جماعت هم آقا مثلا حق نداشتن بخونن.
در یک دوره ای که ممنوع منبر بودن گفته بودن حق ندارین صحبت بکنین، خب به اشاره آقا گاهی افراد جلسه یک سوالی مطرح میکردن، خب آقا این آیه مثلا منظور چیه، این آقا هم شروع میکردن توضیح میفرمودن.
به من میسپردن که به بچه ها بگو، این های سیاست بود ها، یعنی اگر مثلا من از آقا سوال میکردم این آیه رو، سوا گیر میداد که شما با هم زد و بند دارین، این آقای فاطمی استاد قرآن نشسته از شما سوال میکنه، من میشه با هم مثلا قبلا مذاکره کردین صحبت کردین که ایشون هم سوالی بکنه، در صورت که یک بچه مثلا اون برای جلسه دست رو بلند میکرد و سوال میکرد که آقا مثلا همچه آیه رو شما بر ما معنی کنین ها. و حالا آیات هم اکثرا آیات انقلابی و آیاتی که واقعا زمینه پیروز انقلاب رو واقعا درست میکرد و زمینه ساز بود.
در بین روحانیت اون زمان و بگذاریم من با صراحت بگم و این زمان تا یک نوع استثناء محسوب می شدن که به امر تلاوت قرآن اهتمام عجیبی داشتن.
امیرالله شمقدری شرکت کننده جلسات تفسیر قرآن در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام:
مسجد کرامت به دو ویژگی منحصر به فرد و شاخص معروف بود، یک پایگاه قرآنی، دو پایگاه مبارزه.
آقا خب خیلی کارهای انقلابی هم میکردن از طریق قرآن، این نبود که فقط قرائت قرآن باشه، هدفمند بود کار آقا.
رفته رفته این راهپیمایی ها داشت شکل بیشتری به خودش میگرفت، بعضا میشد که ما جمعه ها که اینجا بودیم ساعتهای 11 ظهر این بیرون شعارهای مدبر شاه و اینا شروع میشد و مدبر شاه و اینا شروع میشد و خیلی وقتا از همینجا میگفتن خب بریم تو تظاهرات.
یه باره از مسجد کرامت یه گروهی میزدن بیرون با شعار بر علیه رژیم، از همون مسجد دیگه قرآن چند روز قبلش خونده شده.
یادم اینجا همین جای آبدارخونه مسجد یه زیرزمینی بود در اون بحبوحه انقلاب در سال 57 تو بهمن 57، حتی اینجا یه مدتی در حقیقت یه محل نگهداری ساواکی‌ها و کسایی که میگرفتن انقلابیان میگرفتنشون، ارتشی بود ساواکی بود میآوردن اینجا، حتی اینجا یه بازداشتگاه موقتی هم شده بود که اینجوری بود فضای مسجد کرامت، اینجوری بود.
به من اطلاع دادن که از ساواک اعلام کردن که من حق دیگه ندارم برم، بعد مدتی که اون مسجد چند ماهی هم بیشتر نشد که اون مسجد ما به طور مرتب میرفتیم، به هر حال ساواک تعطیل کرد.
حسین فتاحی
وارد مقولات ساختاری شد ایشون که حکومت مثلا باید اینجوری باشه اینجوری باشه، این امکاناتو داشته باشه و بیان این برای جوانا و نسیان، این خود سنگین بود برای رژیم و اینو تعطیل کرد.
هاشم روغنی
یواش یواش داشت اینجا یک پایگاهی شکل میگرفت که حکومت احساس خطر کرد و مجبور شدن خب علم این خیمه رو که آقا باشه بگیرن ببرن.
سرانجام حکومت فاسد از روشنگری های جهتدار و انقلابی رهبر شهیدمان به سطوح آمد و دستوری از ساواک با این مضمون صادر شد:
نام سید علی، شهرت حسینی خامنه،
معروف به سید علی خامنه ای. وی از روحانیون مخالف دستگاه است که در جریان 15 خرداد سال 42 دستگیر و زندانی می شود. در طول این سالها مرتبا تحت نظر بوده و چندین بار به دلیل ادامه فعالیت‌هایش که تبلیغات علیه حکومت و پشتیبانی از آیت الله خمینی بوده بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته است. از دیگر اقدامات او تألیف کتاب‌هایی با مضامین اعتراضی با نام سید علی حسینی است. او در سخنرانی‌هایش غیر مستقیم و ظاهراً با تفسیر نهج البلاغه مردم را به مخالفت با اهداف کیان سلطنت و حکومت تشویق می‌کند.
صبح که بلند شدیم شنیدیم آقا را دیشب ریختن گرفتند و خلاصه به وضع بدی از خونه کشیدن بیرون و بردن، جلو زنشون بچه هاشون حتی کتک زدن بردن.
بارها به منزل ما ریختن و منزل ما رو گشتن، منزل پدرم، منزل خودم، کاغذهای من رو، نوشته های من رو بارها بردن. خیلی از نوشته های علمی، یادداشت های علمی و غیر علمی من از بین رفته، غارت شده، بردن، جمع کردن دیگه، بعد ندادن یا وقتی دادن همشو ندادن.
زمانی رسید که حکومت دیگر توان جلوگیری افشاگری های رهبر شهیدمان و روحیه مبارز ایشان را نداشت و مقاومت این مبارز فرزانه منجر به عصبانیت رژیم و صدور دستور تبعید ایشان شد.
علی حسینی خامنه‌ای یکی از روحانیون افراطی مشهد به علت ایجاد زمینه های اخلال در نظم عمومی به 3 اقامت اجباری در ایران شهر محکوم و قرار است به آن منطقه اعزام گردد. آقای سید علی خامنه‌ای، برابر رأی کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان مشهد شما به مدت 3 محکوم به اقامت اجباری در شهرستان ایران شهر شدید.
من بارها بازداشت شدم، 6 من رو بازداشت کردم و 1 بازداشت کردن که زندان بردن، یعنی 1 تبعید شدم. مجموعاً نزدیک به 3 این دوران ها طول کشیده.
مادر ایشان که دامنشان محمل پرورش فرزندی مبارز، مؤمن و انقلابی بود، پس از تبعید ایشان بسیار متاثر شدند.
ختما گرفتم، کارا کردم، خواب عجیبی دیدم، حضرت رضا رو خواب دیدم، قلبم آروم گرفت یه خورده. قاصد علیمون گفت مادر جون، بعد همین دعاهای شما بود که 8 طول کشید. قرار بوده من 8 تو زندان بمونم. دیگه هیچ کس مثل من عید نشد براش این جمهوری اسلامی.
مسجد کرامت بعد از گذشت چند سال، در سال 57 مجددا شد مرکز تلاش و فعالیت. و اون هنگامی بود که من از تبعید برگشته بودم از جیرفت و ماه آبان بود یا اواخر مهر بود یا تو آبان بود که برگشتم، وقتی بود که تظاهرات مشهد و جاهای دیگه آغاز شده بود و شروع شده بود و یواشاش اوجم گرفته بود. ما آمدیم، یک ستادی تشکیل شد در مسجد کرامت و اونجا شد ستاد کارهای مشهد. و عجیب اینه که نظامی ها و پلیس از چهارراه نادری که مسجد هم سر چهارراه بود جرأت نمی کردن این طرف در بیان از هیجان مردم.
زوری که در دهن علی ابن محرزا جمع شده بودن، خدا یک از سلاح های گر را با خود داشتن، خدا نظامی یا محبور انتظامی را هدف قرار داده بودن. چرا به روی مردم مسلمان رگبار گشودید ای نامسلمان ها؟ کودک شیرخواره را در میان گاهواره کشتید ای بیشرمها.
سرانجام مبارزات و مقاومت نتیجه داد. روزهای شکوفایی فرا رسید. روزنامه ها خبر ورود امام را منتشر کردند و نور و رحمت در سرزمین ایران سرازیر شد.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهارم کنون از وطن آید، جان ز تن رفته با سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دید چو بیرون رود فرشته در آید.